أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که در جلسات قبل باب بحث باز شد، نگاه دینی وقتی اصالت داره که نظر به جنبه های متعالی عالم مطرح باشه و انسان ها در تلاش باشن که اتحادی با اون مراتب عالیه عالم وجود پیدا کنن تا به وسعت حقیقی خودشون دست بیابن. در صفحه 185 این تیتر رو به این امید باید عزیزان روش وقت بگذارن که می‌فرماد غفلت از نیازهای متعالی اساساً تعریف ما رو از زندگی و حرکات و سکناتمان خراب می‌کنه. شاید بگیم تمام خسارت‌هایی که ما دیدیم از جانب نوع دینداری بوده است که از جنبه های متعالی انسان و عالم غفلت کرده است. بحثای اون جلسه رو به همین جهت به عنوان شواهد تاریخی خواستیم عزیزان متذکر باشن. باز شما نمونه های تاریخی رو ازش غافل نشین تا ببینین فاجعه چقدر بزرگ میشه. شما اگه بیان روان کاوی کنید یزید را، یه کلمه بیشتر یزید را یزید نکرده. میگه یعنی چه که امام حسین میگن که من مهمترم؟ مهمی یعنی چی؟ نه اینکه یزید بگه من مهمم، میگه اصلا یعنی چی؟ خب حالا فعلا بناست من رئیس مملکت اسلام باشم، شما برو هر کاری میخوای بکن، نماز ده بخون. چی میشد که جامعه میپذیره یزید را؟ اول جامعه پذیرفته است جنبه متعالی و قدسی واقعیت خارجی نداره، یک فکر خوب است. خوب عنایت بفرمان. ببینین یزید نمیگه تو حسین غلط فکر میکنه، میگه خب این یه فکرش برای خودش، خب بره بکنه. اصطلاح امروزیش هست پلورالیسم معرفتی. این که یه چیز جدید نیست، که شکل جدیدش ممکنه که امروز شما باش روبرو بشین، که امروز پوزیتیویستا خیلی تو این قضیه وقت میگذارن که بگن تفکرات دینی یک فکر شخصی است. ببینید یزید میگه چی؟ میگه که حسین چرا حق داره بگه من باطلم خودش حقه؟ فکر خوبی داره برای خودش. این یک فاجعه میشه. فاجعهش اینه که دیگه حضرت سید و شهدا میگن هیچ فایده ای نداره الا این که لوازم این فکر را بگن تا جهان بیدار بشه. این که ببینید حضرت از اول قبل از این که اصلا مسلم ابن عقیل خبر بدهد که، یا اینجور بگیم اصلا مردم کوفه دعوت کنن تا مسلم و حضرت بفرستن. نه، قبل از اینا حضرت از حرکتشون در مدینه میفرمان که نه، من بناست که شهید بشم. اون روایتی که میگن شب خواب دیدم جدم را که فرمود یا حسین اخرج، خروج کن، انقلاب را شروع کن، خدا میخواهد تو را شهید ببینه. ببینید این اصلا هنوز هیچ خبری نشده است، نه حضرت برنامه دارن برن کوفه، نه بعد مسلم را میفرستن و بعد مسلم بخواد نامه بنویسد که آقا بیایید و بعد شهید بشه، هیچ خبری اینا نشده است. ادامه نهضت بعدن خب شکل خاص گرفت، ولی حضرت میدونن که جمله را عنایت بفرمان، اینقدر مسئله مبهم شده است که باید لوازم این فکر رو نشون داد تا جهان اسلام بیدار شن. لوازم این فکر چیه؟ که آقا یزید به خودش حق میده که پسر پیغمبر را شهید کنه. و واقعا جهان اسلام بیدار شد، غفلت نکنین، بحثش اینجا نیست. یعنی شما ببینین چقدر کار عوض شد که 4000 دانشمند که اکثرا غیر شیعن میان میشن شاگرد امام صادق، و امروز جهان اسلام را همون حرکت حضرت سید و شهدا میگردونه. شما وهابیا را بیرون کنید از جریان، دنیا اصلا یه جور دیگه است. این به عنوان مثال بود که این تیتر رو غفلت هست نیازهای متعالی، عزیزان خوب عنایت بفرمان که چرا میگیم ضررش بسیار زیاد است و پیغمبران و روش دینی به طور کلی این است که ما را رجوع بدید به بواطن عالم و با بواطن و حرکت‌های باطنی و نظر به باطن اعمال و عبادات و باطن عالم و حقایق نورانی عالم مرتبط بشه. خب مشکل کجا میشه؟ اگر از نیازهای متعالیمون غفلت کنیم فضا غیر قدسی میشه. اینه که در صفحه 187 بحث آفات تغییر فضای قدسی به عرض رسید، به استاد اتصال بحثا گم نشه. خب وقتی که نظر به حقایق متعالی از بین رفت، فضا غیر قدسی میشه. نه اینکه عبادات انجام نشه، عبادات میشه. مشکلی که ما امروز داریم همینه که من اینجا این مثال رو به همین جهت عرض کردم که چرا امام امیدوارن که در اون سال 1341 و 42 با یک ساعت گرفتن رادیو میتونن تمام حرفشون رو و تمام اهداف بسیار عالی که ایشون دنبال میکردن رو در اون سال بزنن، و بعد از انقلاب با اینکه تمام رادیو و تلویزیون دست ایشون است و دست یاران ایشون، نمیتونن اون حرفش نبزنن. این راز قضیه اگه روشن نشه خیلی عزیزان گرفتار کارهای پوچ و بدون نتیجه میشن. من خیلی خوشحال میشم گاهی اساتید رو میبینم که میفهمن که مثلا فلان جلسه رو نباید بپذیرم، فلان دعوت رو نباید بپذیرم. چرا خوشحال میشم؟ اگه میبینم میفهمن اصلا این جلسه فضاش، فضایی که ایشون بتونه کلماتش رو متذکر بشه نیست. به اصطلاح سخن قدسی رو اگر در فضای غیر قدسی بگیم بازی کردیم با کلمات. بله مقداری از کار به عهده گوینده هست که فضا را به جنبه قدسی برگردن، اما آخرش اگه زمینش نباشه ایشون بی خود کرده از حرف زده است، خودش تقصیر کاره. این موضوع پس مشخص بشه چرا میگیم که خیلی مهمه فضا قدسی بشه. خب حالا برای اینکه فضا قدسی بشه، دوباره برمیگم به همون تیتر قبلی، باید متذکر نیازهای متعالی بود تا آروم آروم زمینه رجوع به عالم قدس و معنا فراهم بشه، که این رو داشته باشید. در این صفحه 188 این باب تا حدی باز شد که حالا میخوایم تو جنبندی نتیجه بگیریم. عرض شد که ریشه تاریخی انحراف از عالم قدس، خب رسیدیم به این که ما در یه فضای قدسی میتونیم همه نتایج رو بگیریم و در فضای غیر قدسی هیچ نتیجه از هیچ عباداتمون و فعالیت‌های فرهنگیمون نمیتونیم بگیریم. خب ریشه تاریخی این که فضا غیر قدسی شد در جهان اسلام چیست؟ عرض شد جریان بنی امیه و بنی العباس که نیومدن بگن نماز نخونید، اومدن با حذف اهل البیت رجوع به عالم قدس و معنا رو راهش بستن. و اینکه شما امیدوارین که با ورود مجدد فرهنگ اهل البیت ما به همه نتایج میرسیم، برای همینه داریم در روایت که خب اینا رو که بلدین که با حضور حضرت صاحب الامر علم که 27 حرفش 25 حرفش تا اون وقت تعطیل بودست برمیگرده، تا حدی تو اون کتاب واسطه فیض در هستی اینا بحث شده است که یعنی چی. خب حالا شما حساب کنید تمام علوم امثال حضرت امام و آیت الله بهجت و اینا همه را جمع کنیم از این مقوله علم است، چون اونا را اصلا علم نمیگن، فیزیک و شیمی در این فرهنگ بهش فضل میگن، علم یعنی انکشاف حقیقت. میگه تمام علوم این اساتید بزرگ و صدرائیون را جمع کنیم دو تاست. حالا ببینید چقدر وسعت افقها پیدا میکنه. خب پس اولین مشکل این شد که انسانها دیگه در عالم قدس سکنا ندارند. خوب عنایت بفرمان، یعنی این که انسان در یه سکینه قدسی قرار بگیرد و در این فضا عبادت کنه، این گم شده و به هر معنایی که گم شده است که تا حدی بحث شد و عرض شد که جایگزین بدی هم متاسفانه در جهان اسلام انجام شد. مثل همین حالا که گاهی ما میفهمیم یه خلأی داریم ولی چون کار را دست علمای واقعی نمیدیم جایگزین‌های بدی میکنیم. روزم همین طور شد، خلأ اهل البیت با یونان زدگی جایگزین کردن، که عرض شد که شخصیتی مثل ابن سینا و فارابی اینا همین بصیرت رو داشتن که این جایگزینی غلط را یه جوری از اسلام پاک کنن. من یه مثال میزنم برای اون عزیزانی که گاهی جایگاه شخصیتی مثل ابن سینا و فارابی را نمیفهمن و خیلی حیفه که ما اینا را نفهمیم و اصلا از خودمون بپرسیم که چرا باید مثلا مقام معظم رهبری تأکید دارن که ما برای ادامه تفکر دینی و راهی که گم کردیم نگاه صدرائی و سلوک صدرائی میخوام چرا؟ یه مثال میزنم. ببینین اشعری و معتزله عرض کردم اینا جایگزینای بدی بودن به جای فرهنگ اهل البیت، نقشه خلفان بود. ولی ببینین معتزله بیچاره اینا به یه خلأ رسیدن، خواستن با یونانیت پر کنن. خب اینا هم حالا میخواستن بیچاره با یونانیت پر کنن، گیر میافتدن ازشون میپرسیدن که آیا خدا عاقلانه عمل میکنه یا هرچی خدا عمل میکنه حق است. خدا اون چه میکند عقلانی است یا خدا مطابق عقل عمل میکنه؟ یعنی عقل یه حقیقتی است که خدا طبقش عمل میکنه یا خود خدا حقیقت است و هر چه عمل بکنه حق است؟ شاید بگید خب فرق نمیکنه، ولی دقت کنید اگه بگین هر چه خدا عمل کند حق است، نتیجه میشه که خب هر چه هم واقع شده است که خدا کرده است، پس هر چه که واقع شده است حق است، پس اموی ها و جنایت های اموی ها حق میشن. اموی ها کیف میکنن از این نظریه. دوباره اگه دقت کنی شروع خیلی هم ظریفه. حالا اگه عکسش کنی بگو نه، هر چه عقلانیست خدا میکنن، پس هر چه غیر عقلانیست مربوط به خدا نیست، جنایتکارها پا خودشون است. خب اینجاست که شما میبینید که معتزله معتقد به این دومی بودن. معتزله معتقد به حسن و قبح عقلی بودن. میگفتند خدا عقلانی عمل میکنه. اشعری اینا معتقد به حسن و قبح شرعی بودن. میگفتند هرچی خدا بکنه همون حقه. برای همین هم حاکما تا حد زیادی اشعری ها رو بیشتر تقویت میکنند، الا مثلا اون معتصم بالله اینا یه عده قلیلیشون معتزله رو تقویت کرد. خب حالا این دعوا رو داشته باشید، نمیخوام ریزش کنم، میخوام فقط یعنی معتزله میگفتن خدا لعنت، ببخشید اشاعره میگفتن خدا لعنت کند معتزله را، کافر شدن. چرا قربان؟ اینا بر خدا عقل را حاکم میکنند. حرفش نه، دقت کنین ظریفه و انتقادشون به جاست. میگن که شما که میگین که خدا طبق عقل عمل میکنه، در واقع عقل را بر خدا حاکم کردی. خب معتزله به اشاعره میگفتن که شما که میگوی که هرچه خدا میکنه حق است، خدا را در واقع میخواین تنزیه کنید از عیبها، جنایتکارا را تنظیم میکنید. چون نتیجه حرفشون این شد دیگه که هرچه خدا بکنه حقه، هرچه در عالم واقع شده خدا میکنه، پس هرچه در عالم جنایت هم هست پا خداست. یعنی اولا کی بی تقصیر شد؟ جنایتکارا. حالا دعوار چطوری میخوان حل کنن؟ من مثالم رو خوب دقت کنید. خب این دعوا عرض کردم شاید متحریم میفرماد بالاخره این توهین به اون میکنه، ولی جواب مشکل نمیده. و عکسش ابن سینا اومد گفت آقا اصلا دعوار شما به این جهت گرفتارشین که موضوع را درست وارد نمیشین. میفرماد که درسته که معتزله میگن علالله هست، غلطه، بر خدا چیزی نیست. چون معتزله میگفتن بر خداست که عقل عمل کنه، اینا میگفتن نه. یعنی ابن سینا میگه قبول است حرف اشعری اینجا درسته که بر خدا چی نیست، علالله نیست، ولی انالله هست. یه جمله میگه ولی شایسته خداست که این چنین بکنن، نه بر خداست. نه این حرف اشعریه بگیرد که صد پله بدتر از معتزلیه. با آقای متحری میفرمان بالاخره معتزلیه واسه هم عقل نمیارن وسط، تحجر رو نمیارن. آقای متحری در کل نسبت به اشاعره معتزلیه رو بیشتر مفید میدونن و میگن یه خسارت بزرگی بود در جهان اهل سنت که به اسم به اصطلاح مقدس معابی خونها را انداختن از معتزلیه. ولی دقت کنین، میخوام جایگاه فیلسوفای حقیقی را بگم با یه مثالا. امثال ابن سینا اومد مسئله را ورود صحیحی بهش داد، گفت آقا علالله نیست اما انالله هست، بر خدا نیست که بگویم خدا برش باید عقل حاکم باشه. در عقل یه چیزیست که حکومت بر خدا، مگه میشه هم چیزی داشته باشه؟ در اما آیا خدا عقلانه عمل میکنه یا نمیکنه؟ شایسته خداست که این چنین بکنه و بر اساس شایستگیش هم میکنه. چون میگفتن که معتزله میگفتن که خدا حتما پیغمبره را بهش نمیبره، ببخشین جهنم نمیبره. حرفشون هم بیچاره درست بود، راستی هم خدا پیغمبره را جهنم نمیبره. اشعری میگفتن تو برای خدا تکلیف معلوم کردی، خدا اگر پیغمبرانم جهنم ببره همین کار درسته که خدا میگه، هر کاری خدا بکنه درسته حتی اگه پیغمبرانم جهنم ببره. معتزله میگفتن آخه نمیشه که خدا پیغمبر را جهنم ببره، پس بر خداست که نبره. ببین تندی را ابن سینا آمد گفت نه اینکه بر خداست که نبره، شایسته خداست که نبره و نبره. خب با یک کلمه علالله تبدیلش کرد به چی؟ انالله. این مثال بود. تو بقیه مواردم همینطوره. اینجاست که عرض کردم سیر تفکری که این بزرگان گذاشتن و به دلایل خود کتابهاشون که اینها شیعه بودن ولی اینقدر فضا تنگ بود که نمیتونستن ابن سینا و فارابی بگن شیعه ایم، اینا اومدن رجوع ما را به مسئله یه رجوع سالمی کردن. حرف من اینجاست. خب اینا همش مقدمه بود برای اینکه بحث اون جلسه یه مقدار جمع شد. در صفحه 189 پاراگراف آخر با هم میخونیم. به هر صورت عرض بنده این است که اگر روی کرده جهان اسلام به سوی اهل و بیت پیامبر علیهم السلام میبود، نه تنها روحیه استدلالی در اسلام که امثال فارابی و ابن سینا به دنبال آن بودند به نحوی بارد در صحنه اجتماع اسلامی ظاهر می شد، که این نمونش نهج البلاغه. نهج البلاغه اوج استدلال است، اما استدلال اشراقی. ادامه رو ببینید، میگه که نه تنها اون نوع استدلال که این بزرگان می خواستن در صحنه می موند، بلکه اشراق و شهودی در صحنه دینداری مسلمانان جریان می‌یافت که هرگز قابل مقایسه با آنچه هست نمی بود و تمام حرکات و سکنات دینی در همه اقشار جامعه جهت قدسی خود را حفظ می‌کرد. آری اگر فضای قدسی، همه حرفم تو این جمله است، اگر فضای قدسی محفوظ بماند تمام دستورات دینی عامل اتصال به عالم قدس می شود. خیلی حرف مونده است تو این قضیه. شما یه ابهامی که هنوز برادون شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ممکنه داشته باشه، همین که چطوری امام تونسته است این همه شخصیت رو با هم جمع کنه، عرفان، فلسفه، فقه، اصولی اونجوری، نمیدونم شجاعت، سیاست. ببینید راز مسئله رو من دوباره تکرار میکنم، اون جلسه هم اشاره کردم. اصلا نگاهی که امثال حضرت امام به ابن سینا و شیخ اشراق و ملا صدرا دارن خیلی فرق میکنه با نگاهی که امثال آقای حکیمی، آقای محمد رضا حکیمی ها تفکیکیون دارن. مشکل همین جاسا. حضرت امام یه جمله‌ای دارن که این مشکل ها شاید حل کنه. امام میفرمان که امثال ابن سینا و شیخ اشراق و فارابی مبین سخن انبیا. من خودم که اول اینا خوندم برام حل نبود، چطوری مثلا فیلسوف که از نگاه استدلالی حرف میزنه، پیامبر که از نگاه اشراقی و قلب متصل به عالم وحی حرف میزنه، چرا این دوتا را حضرت امام یه جور میگن؟ میگن ابن سینا و فارابی و ملا صدرا مبین سخن انبیا. بعد از سالها به اصطلاح میتونم الان اینجور برای خودم حل کنم که ما اصلا فضای ابن سینا و شیخ اشراق رو نمیشناختیم. هنوزم این نظرم اسم مشکل باشه، شایدم تعجب کنید من چرا دارم اینا رو تو این جلسه میگم. معتقدم اینا اصلیاتش اگه برای عزیزان حل بشه میتونن مباحث ادامه بدن. دوباره عنایت بفرمایید. ببینید فضای ابن سینا را باید درک کنیم. فضای ابن سینا اینه که میخواد فضایی که اصلا به یونان زدگی رجوع کرده است و از نبی و نبوت در قرائت اهل البیت غافل است، یه کمی از اون فضا درارید. ببینید ابن سینا که نمیتونه بیاد بگید قال الصادق، شما فضا را داشته باشید. حالا با چه ظرافتی میتونه رجوع بده به روحی که این روح اگر بموند آروم آروم، خود بزرگان میگن، میگن عموماً کسی با تفکر ابن سینا و فارابی آشنا بشه با اهل البیت بیشتر احساس یگانگی میکنید. خب دقت کنید جملهشونا. خب میخوام بگم چرا حضرت امام یه مرتبه میام میگه که ابن سینا مبین سخن انبیاست؟ برای اینکه اون روحی که تو فضای شخصیت ابن سیناس میشناسه. ما چی؟ ما درس ابن سینا میدادیم، اما ابن سینا رو بیرون از اون فضای تاریخیش میمدیم به عنوان یه فیلسوف بررسی میکردیم، بعد برامون سوال بود سخن امام. آخرین تأکیدی که دارم رو همینه، با حتی معتقدم امثال آقای دکتر داوری که میاد فارابی فیلسوف نشون میده و شما تعجب میکنید که چرا علامه طباطبایی رو ازشون میپرسن تو این همه فیلسوف کی را از همه بیشتر با خودتون یگانه و نزدیک میبینید؟ میگن فارابی. ما انتظار داشتیم بگن ابن، بگن جناب صدرالمتعلهین. چرا میگن فارابی؟ چون همینه که ایشون میفهمند فارابی را بر اساس شخصیت رجوع به اهل البیت در اون فضا، امثال آقای دکتر داوری مثل خود ما نه، فیلسوفا میکشیم بیرون از تاریخ، فلسفه‌شا بررسی میکنیم. سوالم اینه با که چرا حضرت امام و علامه طباطبایی رجوعشون به فارابی و ابن سینا رجوعی است که اینا را پاره از اسلام میدونن، و چرا امثال آقای حکیمی اینا که مشهورن به تفکیکیون، فلسفه و اسلام را جدا میدونن، و امثال آقای دکتر داوری اینا فلسفه ابن سینا، که فلسفه خودش که هیچی نیست، ابن سینا و فارابی اینا منظوره، چرا اینا فلسفه را جدا از اسلام میدونن؟ حالا با این مقدمات ببین چقدر میخواییم بحثا جلو ببریم. خب پس میگیم آره علم حصولی نباید مقصد و نهایت باشد. علم حصولی مستحضرین، یعنی بگویم که همین که میفهمیم ملائکه هست، میفهمیم بهشت هست، میفهمیم جهنم هست، میفهمیم خدا هست، ما به مقصد رسیدیم. نه اینجور نیست. علم حصولی میتونه آدرس خوبی باشه که بگه آقا به این دلایل خدا هست، برو باش معنوس بشو. آدرس هست، بقیهش را باید دامن اهل البیت تا بگیریم تا معنوس بشیم. با این توجهات متن رو نگاه کنیم. میگه علم حصولی و حجاب حقیقت آن نوع، صفحه 190، آن نوع از فعالیت‌های فرهنگی که اندیشه‌ها را نسبت به عالم قدس در حد علم حصولی متوقف کند، نتیجه ای جز بیوفایی نسل جوان به عالم معنا در پی ندارد. متن را ادامه دهیم. علم حصولی به عالم معنا که همان علم به مفهوم خداست، بدونیم خدا هست و مفهوم قیامت هست کجا و ارتباط وجودی با عالم معنا کجا، نتیجه فعالیت هایی که با نور وجود عالم معنا مرتبط نیست، این می شود که شما می بینین به ظاهر کار فرهنگی می کنید ولی هیچ نتیجه ای نمیگیرید. بعد از 20 سال نسلی که باید از طریق ارتباط با عالم غیب و ارتباط با کمال مطلق شدیداً احساس حیات و بقا و دارایی بکند، احساس خلع و بی‌محتوایی و سخت اعتراض دارد. چرا؟ خب برای این است که علت سرخوردگی و بی‌علاقگی نسل جوان به فعالیت‌های فرهنگی رسمی، اینا که ما اسمش رو گذاشتیم آقا دینداری، اصول عقاید، درس معارف، درس نمیدونم کلاسای دین و دانش چیه، میگه علت این که این حالت اینا که رسمی شده است جوانای ما ازشون خلاصه خوششون نمیاد، به این جهت است که در جان و روح خود به حقیقتی وصل نشده و در پرتو فعالیت‌های فرهنگی حیات معنوی قابل قبولی به دست نیاورده است. تا اینجا درست شد که همون مشخص است که علم حصولی رو همه مقصد گرفت. وقتی فهمید که هست، فکر کرد که این وظیفش تمام شد. این که باید شرایط انس رو فراهم کنه، فضا قدسی بشه، این گم شد. هنوز هم گم شده است، خیلی هم گم شده است، در حدی که باور این که باید راهکاری آقا پیدا کرد که رجوع کنیم به خود حق، رجوع کنیم به نور عالم معنا و روشش را متوجه باشیم، روش اهل بیت، اینو جرأت میخواد. من این لغت جرأت تو همین صفحه 190 پاراگراف آخر میمونم، شما نگاه کنید. گاهی جرأت نمی کنیم به فعالیت های فرهنگی و فکری خودمون شک کنیم. این چرا؟ چون نتیجهش میشه که یه مرتبه خودمون اول باور کنیم خودمون هیچی، ما این همه علم، این همه سواد، این همه زحمت، هیچی. خب جرأت نمی کنیم. تو روانشناسی میگن، من الان تخصصم نیست، میگن که یک احوالاتی انسان ها دارن که اینها اگر یه خبری بهشون بدن که مساوی باشد با این که تمام زندگیشون به هم بریزه، باور نمیکنه. یعنی خبره بهش میده همانا، اما تمام تلاشش اینه باور نکنه. حتی نمونه میبردن، میگفتن که مثلا فلان خانم در دوره همون ابتدای ازدواج شوهرش رو کشتن، اومدن بهش گفتن، به هیچ وجه قبول نمیکرد. مثل هر همیشه قشنگ آرایش میکرد، هر شبی منتظر شوهرش بود، میخوابید دوباره فردا میمد خونه رو جارو میکرد. 20 سال نمیتونست، نمیپذیرو، روانکاوی میکردن. حالا من میخوام بگم بابا از اون بدتر رو ما داریم. ما یک سری افکار داریم که اینها حجاب است و ما جرأت نمیکنیم که بگم آقا ما باید یه جور دیگه نگاه کنیم. من مثالی که اینجا زدم، پس دلم میخواد این متن رو بس خودتون بخونید که جرأت نمی کنیم با این خطری که باید آقا به کل رومون رو عوض کنیم، جهتمون رو تغییر بدیم، جرأت نمی کنیم. چون لازمش نیست که کلن نفع کنیم. کم پیدا شده است مثلا حالا یه مرتبه یه عالم بزرگی بیاد برام، مثلا آیت الله اصفهانی بیاد برای آیت الله ملکی یا امثال ایشون نامه بنویسه که آقا من میخوام که شاگرد شما بشم. حالا شما حساب، یه آیت الله بیاد نامه بنویسه برای ملا احمد کربلایی که علامه طباطبایی آوردن که آقا من میخوام شاگرد شما بشم. خب خودتون میدونید، به امثال آیت الله کربلایی بگن که خودتون میدونین که من عمرم رو باختم. حالا شما از کنین در اوج مرجعیت حوزه نجف برسه به این که خودشا باخته است عمرشا، بفهمدم که چرا باخته است. حرفش هم یک کلمه بیشتر نیست که آقا ما به منقولات و معقولات خودمون رو مشغول کردیم و شما رفتید و به اون چیزایی که باید معنوس بشید رسیدید. خب حالا اوشونم با تواضعی که اصرار که به من دستورالعمل بدید، و بالاخره آقای ملا احمد کربلایی هم دستورالعمل میدن چون میدونن که میشه این مرد الهی را کمک کرد. یکی از شخصیت هایی که شما میبینین، منم دارم گفت وصف العیش نصف العیش، و یکی از شخصیت هایی که واقعا عجیبه است و حیف که مردم ما از عظمت این اعجاب تاریخی غافلن، این شخصیت عجیب مولویه. ببینین من یادم رفت تا شعراشه، یه لحظه رفتم تو فکر بنویسم بیارم، یادم رفت. مولوی خب میدونین که میگه که ما عالم دین بودیم، اصحاب یقین بودیم، عالمی مجتهدی خیلی دم و دستگاهی داره. عرضم و عنایت بفهمون قصه شو ول کنید، مدرسه ای داره، شاگرده این ور اون ور جلوش صف میکشن، دستش هم میبوسن، ولی میفهمد رسیده است به این که یه چیزی میخواد. هیک میرفته کتاب عرفا رو میخونده، یه چیزی میخواد که اون نیست، جرأت هم نمی کرده است که زیر پله همه چی بزنه، که خب میدونین که با شمس تبریزی آشنا میشه، خدا کمک میکنه. اگه ما، من یکی از علتش که من این راه ها را متذکر میشم فقط به این امیده که میدونم خداوند اگه عزیزان طلبشون طلب حقیقی شد و طلبشون زبان کشید، میذارن جلوشون. از حب اهل البیت بگیر و از این مقوله که سعی میکنم این تذکرات رو خدمت عزیزان بدن که این جریان حبی را در افق زندگیشون منتظر باشن، طالب باشن، برای این که میدونم که کمک میشن در زمان خاصی که باید کمک بشن. خب مولوی طالب بوده است ولی گرفتار علم حصولی بوده است، تا بالاخره با شمس آشنا میشه. و عرضم اینجاست، اول ببینید این همه فوق‌العادگی عجیب و غریب در مولوی، آخه چی تو میشه یه آدم اینقدر عجیب بشه؟ تازه از سن 30 سالگی به بعد و اینا، من فکر میکردم که این مولوی فقط در حد دیوان شمس تبریزی و همین مثنوی مولوی خودمونه. بعد رفقایی که رفته بودن در سمینار در ترکیه میگفتن نه بابا، این بیش از اونجه که تو زبان فارسی این حرف دارد، اونجا داره. ترکا تعجب میکردن که میگه به فارسی هم چیز داره. خب من که نخوندم، من نمیدونم آخه چی تو میشه یه آدم میدونیم که حدود تقریبا 30 سال یک جسه آتشی. حالا همینطور بگم، میخوام چی بگم، شخصی هست به نام حسام الدین چلبی. حسام الدین چلبی در نظر بگیرید، یه آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، یه آدم حکیم، رئیس یه فرقه، خودش خیلی باسواد. وقتی کشف میکند مولوی را، 30 سال قلم و کاغذ به دست دنبال مولوی. مولوی تو همون هم شعر میگفته، نمیتونست که نگه شعر مولوی میگفته. مولوی که شعر نمیگفته که، تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. پشت حمام حسام الدین چلبی کشف میکنه، مینویسه 30 سال اینجوری، حالا همینطور حرف میاره. پسر آیت الله بهجت، من این جمله برام خیلی شیرین بود، بعد از فوتشون گفته بودن من دنبال درس و بحثم بودم، از درس اومدم بیام خونه، دیدم که در کوا کردن آقای محمد تقی جعفری رحمت الله علیه، ایشون هم اومد بیاد. یه مرتبه دید من خودم کلید دارم اومدم تو، فهم گفت آقازاده آقا هستی؟ گفتم که آقاش هیچی اما زاده هستم. گفتم بعد آقای محمد تقی جعفری میگن پسرشونی؟ میگن بله. بعد ایشون میگن دست منه گرفت و برد، گفت چی میخونی؟ گفتم فلسفه میخونم، اشارات میخونم اینا. گفت که تو عقلت نمیرسه. به پسر آیت این مرد آخرین حلقه اولیاست، همه را ول کن، هرچی مرد میگه بنویس یا ضبط کن، تو عقلت تو. بعدم گفتن دفته بودن تو با این سوادی که داری میگم سرت نمیشه با ول نکنی اینو. و من همینقدر میخوام استفاده کنم که ببینید یه شخصی مثل آقای محمد تقی جعفری که انصافاً اونچه بودن خیلی بیش از اون بود که ظهور کردن، نشد، زمانه و شرایط اجازه نداد ایشون ظهور کنه. خود ایشون خیلی بالاتر از کتاباشون هم هست، هرچند کتاباشون خیلی زلال و نورانی است، ولی ایشون با اون درجات و شخصیت ها با استادایی که داشتن، آقای محمد تقی جعفری در نجف استاده خیلی فوق‌العاده‌ای داشتن، ایشون کشف میکنه مرحوم آیت الله بهجت رو اونجوری. مولوی کشف کردنش بسیار مشکله. حالا یه شخصی مثل شمس تبریزی کشفش میکنه، من جملاتی اینجا نوشتم نمیخونم، ولی تذکر میدم که میفهمه چشمه در این جناب مولوی هست که اگر بخواد این چشمه بجوشه باید کتاب رو ایشون ول کنید. شما ول نکنید، اوشون ول کنه. چرا؟ چون مولوی تمام آدرس ها رو میدونه، با علم حصولی متوجه تمام حقایق شده، هنو دارد با نگاه علم حصولی نگاه میکنه. شمس اومد کمکش کنه که آقا ول کن دیگه، که نباید، باید جهت رو عوض کنی. تو این کتاب انشاءالله نگاه کنید به این جمله، باید از یه زاویه دیگه نگاه کنی. خب مولوی هم نمیتونست، بالاخره هنوز آخه یه کسی یه عمر با کتاب به سر ببرد، بعد بگن حالا کتاب نگو، داستان ده این آسنای مثلا علمایی به خصوص اون تیپی را دیدن که آسنا خیلی بلند است. کتاب ترمذی را تو آسنش قایم کرده بود که وقتی که شمس خلاص روش از راست نیستش بخونه، نمیتونست. شمس فهمید گفت همینم باید نخونی. خب حرفم اینجاست که چی تو شد جمله مینست، این فوق‌العادگی مولوی و این شور و جوشش از کجا پیدا شد؟ تیتر نگاه کنید، در سیر از علم حصولی به علم حضوری. بندم تلاش همین است که تو این کتاب تو آخرم آروم آروم جلسات بعد روش عکس میشه، یعنی الان ما بیشتر تا این جلسات داریم میگم اینا رو نگاه نکنید، به لطف الهی به نور اهل البیت انشاءالله کمک میشه که چی را باید نگاه کنیم، دومیش کار میبره. اما پس این مشخص شد که سیر از علم حصولی به علم حضوری موجب این همه فوق‌العادگی میشد و یه همچی شور و شخصیتی به وجود میاد. که عرض کردم مقام معظم رهبری دو سه سال پیش که شعرا رفته بودن خدمتشون، بحث مولوی شد، فرمودن که من آقای مطهری همونطور که خود مولوی گفته است معتقدیم مولوی اصل اصل اسلام است. حالا بنده آوردم تو اون کتاب فعلیت یافتن باورها متن مولوی را و تایید. خب چرا مثلا یهو اینا اینجوری میتونن برسن؟ من حرفم فقط تو این قضیه است، این فوق‌العادگی و شور برای عبور از علم حصولی، نه ترک علم حصولی ها، عبور، یعنی باید همه اینا رو بدانیم ولی متوقف نشیم. آخرین سخن رو این صفحه کمکمون میکنه، برکات ارتباط حضوری با قیامت. متن رو میخونم. منظور عرضم از طرح قضیه مولوی و شمس این بود که باید جرأت کرد. حالا میگن که چیزی نیست، نمیکنی. من که نتونستم این جرأت رو بکنم، یعنی واقعا همه حالا هم که میرم اعتکاف و اینقدر که کتاب دنبالم میبرم دل نمیبرم. خب این کیه؟ خب پس همون شد که شما امتحان کنید، میخواید که با قلبتون بگوید خدا، نمیشد میگون خب عقلم که میگه. خب تا این عقل بگید قلب نیست، عقل میگفت که دل منزل و معوای من است. ببین جنگ عقل و قلب اینجاز، همه جای که نیست. عقل میگفت که دل منزل و معوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. یعنی آره جونی خودت، تا آخر عمرم خفه میشی. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. عقل خیلی عالی است این بیت دوم. عقل بند رهروان است ای پسر، الله اکبر. یعنی عقل نوکر توست. ای امیرالمومنین فرمودن کم من عقل اسیر تحت هون امیر، چه بسیار عقل که چی تحت اسیر چیه؟ هوا، هوس، هوسی که امیرشه. عقل بند رهروان، این کدوم عقل؟ حالا معنی از فردا بگو ما دیگه عقل نمیخواییم. بابا یه جایی میرسید انشاءالله در اعتکافی در زیارتی، اینجا این عقل فضول میاد وسط، فرمود وخلع نعلیک. مفسرین معنی میکنن یعنی دو نعلین عقل عملی و عقل نظری را بکن اینجا. چرا؟ برای اینکه درهای گلستان به جمالت گشوده ان. اینجا که دیگه نباید تو بگوی خار هست. آخه آدم کفش میپوشه برای اینکه پاش رو خار نخلد دیگه. اینجا که خار نیست، باید دراری گپ شده تا بتونی خلاصه پا برهنه. یا رابی پیرهن میخواستم پیرهن عقل. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن این که شما در دعای مناجات شعبانیه میخونین که خدایا حجاب های نوری را حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، حجاب های نوری را پاک کن، فرمودن عقل است. عقل ببینید کجا دارم عرض میکنم، نه اینکه از فردا حالا مثلا میخوام کتاب بخونیم عقلمون را تعدیل کنیم. گفت آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. کجا؟ یه جایی هست که این دوتا با هم دعواشون میشه تو اعتکاف. عقل میگه که خب حالا با معنی نماز بخون، عشق با قلب میگه آخی اینجا که وقت معنی نماز، اینجا وقت دلدادگیه. مثل این است که شما اینجا داریم من دارم حرف میزنم دیگه، من دارم با شما دل میدم و دلم دارم میگم دیگه، بذار فکر کنم اینم چی بگم. اون وقتی که فکر کنم بگم چیزی بگم که دیگه حرف نمیزنم که. جمله را بخونیم این جرأت نه نمیتونیم، یعنی ما نمیتونیم در زیارتم که میریم جرأت نمیکنیم دلمون رو برداریم و بریم، محفوظاتمون رو برمیداریم و میریم. یه جایی هست آقا جای محفوظات نیست، بکن ای موس، بکن ای موسی جان خلع نعلین، که اندر گلشن جان نیست خاری. من مطلب میخونم، منظور عرضم از طرح قضیه مولوی و شمس این بود که باید جرأت کرد و جهت فعالیت ها را تا علم حضوری به حقایق سیر داد. باید روشن شود راه هایی که در فعالیت های فرهنگی دینی به عنوان علم حصولی به حقایق می رویم راه اصلی نیست، یه راه دیگه برامون گذاشتن. اینها فکر خدا و فکر قیامت است. ارتباط حضوری با قیامت و توجه به عذاب آن به آدم آتش می زند، ولی فکر عذاب قیامت که به کسی آتش نمی زند. اگر شما نسبت به قیامت اطلاع داشته باشید بدون احساس حضور در قیامت، باز هم می توانید دروغ بگویید. اما وقتی که قیامت را با علم حضوری حس کنید، همونه که حضرت آقای جوادی فرمودن، می فرمان که شما چطوری مثلا سم و نمی خورید؟ انسانی که قیامت حس کنه گناه را انجام نمیده. این احساس حضوری و وجودی خیلی کار ازش میاد. باید این درسای ما راه را به اون سو بگشاید، اگه نگشاید همین درس هم حجاب میشه. یعنی این بگه به روی کرده شما سا، حضرت امام و علامه فارابی و ابن سینا را با اون روی کرد که سیر به حضور و شهودست میبینن. بعضی هم میگن فیلسوف ها کاری به پیغمبر را ندارن، فلسفه و فیلسوف رو جدا میبینن. اگر این کتاب و بحثارم به همین شکل ببینیم که میخوایم اطلاعاتمون زیاد شده اینا، نه حجاب میشه. میگه خوب چون اصل حیات تش... مثال گفتیم که مثل پیام جملهشون پیامبران آمدند که بگویند گناه مثل سم است. یعنی آدم چطور سم را واقعا نمیخورد؟ چون با اصل حیاتش که همین حالا در آن است درگیر میشود. خوب این حیات ما نسبت به عذاب به مربوط به گناه همین حالا درگیر است، ولی چون راه نظر کردن به آن را نمیدانیم، جان ما عذاب مربوط به آن گناه را احساس نمی کند. چه نوع علم و چه نوع باور به قیامت مد نظر ماست که در عین علم به آن و علم به آثار گناه در قیامت باز گناه می کنیم؟ باید نسبت به اصالت دادن به این علم تجدید نظر کرد. شمس تبریزی متوجه شده بود مولوی که می تواند حقایق را ملاقات کند و با شور ارتباط با وجود حقایق خود و بقیه را به شور و شعف درآورند، چرا در حد علم به حقایق متوقف شود؟ شمس تبریزی در واقع چیزی به مولوی یاد نداد تا به علم او بیفزاید، بلکه راه دیگری را به او نشان داد تا از پوچی به رهانت خودش رجوع به حقیقت رو بهش نشون داد. خدا انشاءالله به نور اهل البیت ما رو از مکتبی که رجوع به حقیقت هست محروم مگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.